أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یکی از محتملات این کریمه آن است که کسانی که آشوبگرند خدا به اونها هشدار میدهد که اگر به خود رحم نمی کنید به این افراد مظلوم بیگناه رحم بکنید. اگر خدای ناشد آتش فتنه روشن شد دامنگیر نسلهای بعدی هم می شود، فرزندان شما هم در این شعله می سوزند، اعقاب شما هم گرفتار این شعله اختلاف خواهند شد. از یه فتنه ای که تنها اثرش دامنگیر طرفین نمی شود بلکه دامنش ادامه دارد و نسلهای بیگناه بعدی را هم می گیرد از اونا بپرهیزید. این یکی از محتملات کریم است. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بنابراین اگر منظور فتنه ای باشد که دیگران ساکتند و امر معروف و نهی از منکر نمی کنند، قهر اونا هم ظالمند و مشکل لا تذروا واضحتن و اجرخرا و امثال ذلک مطرح نیست، بلکه خود اونا هم ظالمند. و اگر منظور اون نباشد، بیگناهان جامعه باشد، این کار یه ارتباطی به مردم دارد و اون ظلم به بیگناه هست. یه ارتباطی هم به ذات اقدس اله دارد که خدای سبحان اون که افراد بیگناه را با این میازماید و به اونها پاداش عطا میکند. بنابراین اگر منشأ فتنه و خطر مردم باشند، دیگر اشکالی که لا تذروا واضرتون و وزر اخرا و مانندون اصلا مطرح نیست. این آیه می فرماید به فتنه تن در ندید که تنها دودش به چشم شما می رود و بلکه مظلومین را هم آسیب می رساند، به افراد بیگناه آسیب نرساند. و اگر منظور آن باشد که اگر فتنه کردید عقاب الهی نازل می شود که اون عقاب گسترده، اونگاه اون سوال مطرح است که لا تذروا واضحتون وزر اخرا چه پاسخی دارد؟ جوابش همان است که برای افراد قاصر که مقصر نیستند یه آزمون است با یه پاداش. و آیه لا تذروا به سایر آیاتی که از این سنخن اختصاص به آخرت ندارند، گرچه برخی از مفسران که این توهم می کردند، بلکه این جزء اصول کلی حاکم بر آیات قرآنی شامل دنیا و آخرت هم خواهد شد. مثل بعدی آن است که به مسلمان ها هشدار می دهد که شما به تاریخ اسلام توجه کنید. صدر اسلام شما مسلمان ها هم مشکل درون مرزی داشتید هم مشکل برون مرزی. از در درون مرزی مسلمان ها در مکه در امان نبودند، بلکه صنادید قریش اینها به عنوان یه اقلیت غیرقانونی استضعاف می کردند. فرمود بس برو از با انتوم قبیلون که گروه کهی بودی و غیر قانونی و مستضعف بودی، اونا شما را تحقیر می کردن، تضعیفتون می کردن، شما هم ناشار ضعف تحمیلی را تحمل می کردید، به هیچ امنیتی هم نداشتید، نه امنیت مالی به اینکه انبارتون را مصادره می کردن. کسانی که میخواستن از مکه به مدینه مهاجرت کنن حق فروش اموال نداشتن، اموالشون را مشرکین مکه مصادره میکردن. نه امنیت جانی داشتی برای اینکه آدم ربایی و کشتن برای اونها عادی بود. تخافون ان یتخطفکم الناس، اختطاف یعنی ربودن، اونطوری که شاهین این گنجش را به حیوانات ضعیف هوایی را می رو باین این را را تو میگن اختطاف. فمود شما مثل یک گنجشک ضعیفی بودید در چنگال کرگت و شاهین و امثال زارگ که اینا شما را می رو بودن. و ذات اقدس اله همه این نقاط ضعف را به قوت تبدیل کرد و اضافه بر همه اونها شما را از تغییرات برخوردار کرد. شما گروه کم بودید، جمعیت شما را زیاد کرد. این دستور این باره که اعراف گذشت از کنتم قدیدن فکستر کن که اونهایی را باید بخونید. خمود در اثر گسترش اسلام رقم و عدد شما زیاد، شما کم بودید زیاد شد. شما مستضعف بودید، تضعیفتون می کردن. ذات اقدس اله شما را به قوت به شوکت رسوند که دیگه قدرت تضعیف ندارد. امنیت مالی و جانی نداشتید، خدای سبحان به شما پناه داد، مأوا داد. شما را در مدینه به وسیله همت مردان انصار حمایتتون کرد که مردم مدینه را قرآن با عظمت یاد میکند. مردم مدینه با محبت از مهاجرین استقبال میکردن، اونا را پذیرا میکردن، نه از راه ترحم اونطوری که احیانا ممکن است کسی به کمیته امداد رسیدگی کند به عنوان ترحم، چون کمک ترحمانه بر غیر مسلمین هم هست، یعنی کمک به افراد تنگ دست و افتاده، این امر عاطفی که غیر مسلمان هم این رو دارد. تو حیوانات هم این هست، این خیلی محمود و ممدوح نیست. کمک با ترحم محمود نیست، کمک با احترام محموده. فرمود اونها روی محبت که بالاترین درجه احترامت از شما پذیرایی میکردن. در سوره هشت فرمود مردم مدینه دوست شما مهاجرین شدن، یحبون من هاجروا الیهم، بنابراین بیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. در مسائل مالی هم اهل ایثار بودن و در کمک کردن هم با احترام و محبت شما را پذیرایی میکردن، نه با ترحم. چون روی محبت شما را پذیرایی میکردن جای تقدیر دارد، وگرنه هر بیپناهی را انسان پناه بدهد روی ترحم، این کار انسانی نیست. چون اونایی که در فرهنگ قرآن انسان واقعی نیستن هم این کمک ها را دارد. کدوم کشور است که به فقراش نمیرسد؟ کدوم کشور است که به افتاده ها نمیرسد؟ همه میرسد، چه موحد که موحد. منتها فرقی که مؤمن دارد این است که با احترام و با محبت قربت الله کمک میکنند، دیگری برای ارضای عاطفه خود رو ترحم کمک میکنند. فرمود مردم مدینه با محبت از شما پذیرایی کردند. دلهای مردم مدنی را کی متوجه شما کرد؟ جز مقلب الغروب که احدی حاکم بر دل نیست که محبت شما را در دلهای مردم مدینه القا کند. این که ذات اقدس اله و موسی کریم فرمود به القیت علیک محبت ملی ناظر به همین بخش است. این که در زیارت امین الله هم بگیم خدای اون توفیق بده که محبتم برای اسما و صفات و اولیای تو و محبوبتم که یه عرضه که به سمایی که اون توفیق را بده که من از محبوبیت ملی برخوردار باشم، که فرشتگان به من علاقه داشته باشن، مردم به من علاقه داشته باشن. یه نعمت خوبی و این کار دست کسی نیست مگر به دست مقلب القلوب. خب فرمود به این که شما رو ما از استضعاف رهایی دادیم، مأوا دادیم، تأییدتون کردیم، همه اون قلت ها و استضعاف ها برطرف شد و از روزی های طیب هم شما را برخوردار کردیم تا شما شاکر این همه نعمات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مانندون باشید. مشکل سیاسیتون برطرف شد، مشکل مالیتون برطرف شد، مشکل امنیتیتون برطرف شد، مشکل اقتصادیتون برطرف شد. همه اینها را شما یاد داره که اسلام به شما داد. به یاد تاریخ اسلام باشید، به یاد اون روزی که اسلام حکومت نداشت باشید و به یاد اون روزی که اسلام حکومت داشت و عمل رسید باشید.
الان هم این حرف زنده است. این چنین است که این قضیتون فی واقعه باشد، فقط تلاوتش برای ما مونده باشد، که الان هم حرف روزه. فرمود قبل از انقلاب را بیاد بیارید، بعد از انقلاب را بیاد بیارید. قبلا یه اقلیت غیر رسمی بودی، با پیغمبر صلی الله علیه وسلم اون کار کرده که کورش رو برای مقدم داشتن. شما میدید تاریخ هجری شمسی یا قمری از فرهنگ اون تاغوتیان رسم بربسته بود، نه تنها در اسناد قواله و سندهای چک و سندهای معتبر دیگر باید تاریخ شاهنشاهی می نوشتن. الان هم شما بعضی از قبرستان ببینید با تأسف همراه است. ببینید هنوز لوح قبر بعضی از افرادی که در سال 56 و 55 اینا مردن تاریخ شاهنشاهی کورش کبیر اونجا هست. خب کسی رو مجبور نگردن که در لوح قبر پدرش تاریخ شاهنشاهی بنویسه که، ولی وقتی فرهنگ اینجور شد کورش به جای پیغمبر می نشیند. خب کسی که تاریخ قبر پدرش رو می‌نویسه برای اینکه فاتحه بخونه یادش باشه به سراغش بره. اینجور شد که لوح قبر هم احیانا اسم کورش هست نه اسم پیغمبر. این تاریخ را رها کردن یعنی یه اقلیت غیر قانونی، و این اسلام بود که همه این عزت‌ها و شکوها را آورده. که الان شما ببینید کسی ایران را به عنوان یک کشور رسمی که نمی‌شناسد که رسد به تشیع، هم اهل بیت الان در جهان بی‌سر و گردن از دیگران بلندتر شدن، هم ایران. پس این حرف روزه. همون بعد فرو به یاد این صحنه باشید، از انتم قلیلون، اون قلت شما را ذات اقدس اله به کثرت تبدیل کرد. چون که در سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت که شما گروه کم بودید، تکثرکم، آیه 86 سوره اعراف قبلا به این صورت گذشت. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. بعد فرو از کنتم قلیلا فکثرکم، این با گسترش اسلام شما از اقلیت در آمدید کثیر شدید، بعد هم عسکریت تشکیل دادید. اول قلیل بودید، بعد کثیر شدید، بعد عسکر شدید. این درباره رقم ریاضی. اما درباره مسئله استضعاف، همون شما مستضعف بودید. استضعاف هم قبلا در سوره مبارکه اعراف گذشت که دو نحو است. یه وقت از انسان ضعف تحمیلی را به اجبار تحمل میکنه که این شخص معذور است. یه وقت از کسی سلطه پذیر است با سکوت خود، با سهلنگاری سلطه را میپذیرد، کم 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 قدرت را به دست خود به دیگری واگذار میکنه. این گونه از مستضعفان مثل مستکبران در قیامت به دو عذاب معذبند. پس بعضی از مستضعفان که اصلا معذب نیستند، اونا کسانی هستند که ضعف را به اونا تحمیل کردن و ذات اقدس را مردان الهی را مأمور میکند که در راه نجات این گونه از مستضعفان مبارزه کنند. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین، اونایی که لا یستطیعون حیلتا فی الارض و قدرت قیام ندارن، و میگن ربنا اخرجنا من حاضر قبیت الدار مهلها، اون گونه از مستضعفون را ذات اقدس اله می ستاید و اونها را از استضعاف به در می آورد و به مقام امامت احیانا می رساند. چون که در آیه 4 و 5 سوره مبارکه قصص این صورت آمده است که ان فرعون علی فی الارض جعل اهلها شیعا یستضعف طائبة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. اما بنورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین، که فعل مضارع نشانه استمرار. یعنی اراده ما مستمرن بر این است که مستضعفان بیگناه را به مقام امامت در زمین برسد. این یه نحوه استضعاف است که استضعافی تحمیلی و کسی که ضعف بر او تحمیل شده و قدرت دفاع نداشت معذور عند الله است. اگر ارتباطش رو با ذات اقدس الهی بکند، از استضعاف میرهد، به مقام امامت میره. اما یه قسم استضعاف مذموم است. استضعاف مذموم این است که کسی در اثر سهل‌انگاری سلطه پذیر باشد، ضعف پذیر باشد، دفاع نکند، هم بگوید به من چه، هم بگوید به تو چه، نه خودش قیام بکند، نه بگذارد دیگری قیام بکند. اینا کسانی هستند که هم نائی هم ناهی، و هم ینهون عنه و ینهون عنه. اینا هم از مبارزه دورند، هم جلوی مبارزه مبارزان را میگیرند، هم نائی هستند و بعید از جهاد، هم ناهی هستند و نهی میکنند از معروف، و هم ینهون عنه و ینهون عنه. چنین گروهی استضعافشون برای اینها عذاب آور است. همونطوری که مستشبر دو تا عذاب دارد، یکی اینکه خودش بیراه رفته است، یکی اینکه کجراه را بر دیگری تحمیل کرده است. مستضعفی که زیر بار سلطه میرد، سلطه سلطگر را میپذیرد و امضا میکند، او نه تنها در قیامت اهل نجات نیست، نه تنها در جهنم میزیزد، بلکه عذاب او هم مثل مستکبر عذاب دو برابر است. شرحش مبسوطاً در سوره مبارکه اعراف گذشت، ولی اجمالش با بررسی این چند آیه این است. در سوره مبارکه اعراف تمود به این که آیه 38 کلما دخلت امت و لعنت اختها، هر وقت گروهی وارد جهنم می شد، اخت یعنی میست، نه اخت یعنی خواهر، اخت یعنی میست. این گفتن باب کانه و اخواتی ها، یعنی کانه و امثال ها، نه کانه و خواهران کانه. و اگر اخ و اخت را هم اخت گفتن، برادر و خواهر اخت گفتن، برگی شبیه هم در نژاد و نسب و امثال داره، بگنه اخت لغتن یعنی میست. کلما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی میست. حتی عزتدار کوفی ها جمیعا، همشون اولین و آخرین که وارد دوزخ شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. این مستضعفین که دنبال روان در باره اون مستکبرین که رهبران ستمن، به خدا عرض کنن خدا یا عذاب این مستکبرین را دو برابر کن. ربنا ها اولای اذلونا، یعنی مستکبری ما رو گمراه شدن، فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذاب اینها رو دو برابر کن. برای اینکه نه هم خودشون گمراه شدن، هم ما رو گمراه شدن. ذات اقدس الهی پاسخ میدهد، قال لکل امرئ ما کسب، ولکن لا تعلمون. تمود هم عذاب مستکبران دو برابر، هم عذاب شما دو برابر، منتها شما تحلیل نکردید. عذاب مستکبر دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کرده، یکی که بیراه رفته، یکی این بیراه رفتن را بر شما تحمیل کرده و شما را اغوا کرده. شما هم دو تا گناه کردید، یکی که بیراه رفتید معصیت کردید، این که عمدن رهبران الهی را رها کردید، رهبران ستم را گرفتید. رهبران الهی در بین شما بودن، اتمام حجت کرده، شما را به خود دعوت کرده، شما را به خدا دعوت کرده. شما می توانستید رهبری رهبران مذهبی رو تأیید کنید و نکردید. شما پس دو تا معصیت کردید، اون تو تحلیل نمی کنید. اگر اونا با توطئه و نقشه ضعف را بر شما تحمیل کردن، شما هم در کمال سهولت پذیرفتید. لکن لکلین ریاتون لکن لا تعلمون. پس این چنین نیست هر مستضعفی محمود و ممدوح باشد، هر ضعیفی هم اهل بهشت باشد. اون ضعیفی که اهل مبارزه باشد و قدرتش در راه مبارزه و جهاد الهی صرف بکند، منتها به ثمر نرسد، او اهل بهشت است البته. اما کسی اهل قیام و مبارزه نباشد و اهل امر معروف و نهی از منکر نباشد، همین مشکل را دارد. نحوه سوال و جواب مستضعفان و مستکبران بخشی در سوره مبارکه احزاب آمده، بخشی در سوره مبارکه سبع، منتها تحلیل جامعش در سوره اعراف است که الان خونده شد. در سوره احزاب آیه 66 و 67 این است: یوم تقلب وجوه فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول و قال ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرا انا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اون روز همین مستضعفین میگن ای کاش ما خدا و پیامبر را اطاعت میکردیم. بعد میگن خدایا ما سادات و کبرایمون را زعمای قوممون را اطاعت کردیم، اونا ما را گمراه کردن، خدایا عذاب اینها را برابر کن. این قالو قالو که گفتار مستضعفین است در دوزخ، پاسخش همان است که در سوره مبارکه اعراف آمده که نه لکل زیادون برا که لا تعلمون. این که گفتیم حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اهل محاسبه باشید، اهل مراقبه باشید، یعنی همین دیگه. اگر رهبران مذهبی در بین شما نبودند و اگر اونها دعوت نمی کردند و اگر شما امکان اجابت نداشتید، اونگاه استضعافتون محمود بود. اما وقتی رهبران مذهبی در بین شما هستند، شما را به خدا دعوت می کنند، شما هم امکان اجابت دارید، مع ذلک به دنبال سادتنا و کبرا برید، شما هم دو گناه کردید، یکی اصل معصیت، یکی خانشین کردن رهبران مذهبی و به دنبال رهبران غیر مذهبی رفتن بود. در سوره مبارکه طبع به این صورت آمده است، آیه 31 و 32، قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. بعد هم برو ترا از ابلاغ مونه موقوفون عند ربهم. اینا در فضای قیامت کبرا ظالمین، اهم از مستکبرین و مستضعفین، هر دو ظالمه، اینا بازداشت میشن، اینا نگه میدارن. یرجع بعضهم الى بعض من القول، گفتاری هم گفتگوی هم بین خودشون داره، رد و بدل میکنن. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. مستضعفین و مستکبرین میگن شما اگر نبودید ما ایمان می آوردیم، شما ما رو گمراه کردید. قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى، ما شما رو گمراه کردیم. بعد از جاءکم، خب رهبران مذهبی که بودن، شما رو که دعوت کردن، حجت خدا را هم بر شما اتمام کردن، شما هم مثل ما مجرمید، بعد بل کنتم مجرمید. اونگاه قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، مستضعفین با مستکبرین بگن بله ما بیراه رفتیم، اما بل مکر اللیل و النهار، اون نقشه مداوم و مستمر شبان و روزی شما پشت درهای بسته ما را به این روز رسوند. اونگاه ذات اقدس اله میگه به این که مگر رهبران الهی شما را از این نقشه در پشت درهای بسته خبر ندادن، مگر اتمام حجت نکردن؟ بنابراین این که میگید نقشه کشیدن، پس شما میدونستید اینا شب و روز دارن نقشه میکشن. و قال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار تأمروننا ان نکفر بالله و نجعل له اندادا. شما شبا نقشه کشیدید، روزها نقشه کشیدید، با ترفندها ما رو گمراه کردید، اما این حرف رو در وقتی میزنن که در دلشون میدانن حجت الهی بالغ است، برای که رهبران مذهبی همه حرفها رو بانی رزم بداشتن. و اثر و ندار مثلا نار اول عذاب، همین افراد مستضعف که به مستکبر را میگن شما نقشه کشیدید، با نقشه شما ما گمراه شدید، این درسته، اونا نقشه کشیدن که چگونه فضای تاریک و تیره ایجاد بره، این درسته، اما رهبران مذهبی هم بودن و شفاف سخن گفتن، شما هم که شنیدید خب چرا رفتید؟ لذا همین مستضعفین در دلشون پشیمانی را به عنوان سر نهادی نگردن. و اثر را ندامت رمار عبال عذاب و تمامی جعل الاغلال فی اعناق الذین کفروا، ما تو گردن اینها غول انداختیم. و تمام این غول که ما از آهنگری نیاوردیم، که اونجا تو نیست یه مواد تی‌ان‌تی باشه و یه گازوئیل باشه و یه بنزین باشه و یه نفتی باشه، که همین معصیت از صورت شعله در میان به صورت حسر ذکر کرده. فرمود ما اینجا که آهنگری راه ننداختیم، که هر یزونه الا ما کانو یعملو. این زنجیر همانست که شما با دست خودتون داشتید. ما رهبران مذهبی فرستادیم به دنبال پیغمبر صلی الله علیه وسلم که یزعو انهم اثرهم و الاغلال لفی کانت علیهم. ما به زحمت این زنجیر را از دست پایتون وا کردیم، شما با میل و علاقه خودتون زندانی کردید. ما به شما گفتیم که بی بندوباری غل و زنجیره و شما باور نکردید و این زنجیر جز بی بندوباری شما به اطاعت مستکبران چیزی دیگر نیست. اینجا هم از اون آیاتی که دیگه کلمه با ندارد، دیگه نفرمون هل یجزونه الا به ما کانوی عمله. فرمود این قول همان است که شما با دست خودتون انداختید. پس در سوره اعراف فرمود و یزه و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. انبیاء الهی عموماً به وجود مبارک پیغمبر علیه السلام خصوصاً که این آیه در وصف خصوص اون حضرت است، در کتابهای آسمانی انبیای طرف به این وصف خصوص شد که النبی الامی الذی یجدون و مکتوب عندهم فی التوراة و الانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر فیزه و انهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. این آمدن دست بال شما را آزاد کرده، اینا به شما آزادی دادن. آزادی یعنی که انسان از بند هوا برهد، از اطاعت غیر خدا نجات پیدا کند، این میشه آزادی. نه معاذ آزادی اینه که از شریعت آزاد باشد، از اطاعت آزاد باشد. و یا نورانی از تعمیر سلام الله علیه این است که الهی کفا بی فخرا ان اکون لک عبدا و کفا بی اذن ان تکون لربا. خدای افتخار از این بالاتر که من بنده تو باشم، عزت از این بالاتر که تو رب من باشی. افتخار و عزت از این بالاتر. خب بنابراین این چه اینه که هر مستضعفی محمود و ممدوح باشد و مورد رحمت اله باشد. اون مستضعفی که عمدن سلطه پذیر است و عمدن ضعف را استقبال میکند نیست مستکبر، نه تنها اهل جهنم است بلکه عذاب او دو برابر است. مرحوم آیت الله آیه شیخ مهدی علی طلایی امامی که قبرش وقتی وارد شیخان میشید از خیابان حضرتیه، دست راست همین اول قبر این بزرگوار است. این کسی بود که امام رضوان الله علیه مقدار شرح منظور به ایشون، خودش هم حکیم بود، هم فقیه بود و از شاگردان معروف مرحوم شاذ‌الله نوری بود. اوائل ورود ما در قوم قصه مرحوم شاذ‌الله این بزرگوار نام میکرد. اون وقتا در سن 80 بود، تقریبا در آستان 80 بود. او با گریه جریان مرحوم شاذ‌الله را نام میکرد که همین معممین رفتن تماشا کردن اعدام مرحوم شاذ‌الله رو برگشتن. روز روشن این شرح مبسوطی هم دارن. خب اگر کسی با بودن حجت خدا این جور بیراه برود، این گونه از مستضعفین لکلون زیعفون بلاکن لای علمون. همون این چه نیست که هر کسی ضعیف شد اهل بهشت باشد، اون که مبارزه نکرد ضعف را استقبال کرد، استکبار مستکبران را با تحمل سلطه اونها تأیید کرد و تقویت کرد، اون هم مثل مستکبر دو برابر مؤثر است. خودلون زیاد کن ولیکن لا تعبد. در آیه محل بحث فرمود به این که شما به یاد این صحنه باشید که دیگران شما رو به عنوان یه اقلیت غیر قانونی استضعاف میکردن، ما شما رهایی دادیم. وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتفتفکم الله. این آدم ربایی خیلی چیز عادی بود برای اونها، هم در اون مرزی شما از خطر آدم ربایی در امان نبودی، صنادید قریش شما رو می رو بودن و می کشت، هم از در برون مرزی این دو امپراتور قوی ایران و روم نسبت به شما بعد تشکیل حکومت اسلامی مقتدرانه برخورد می کردن. این تو بیانات نورانی هست، امین سلام الله علیه در خطبه قاطعه هست، فرمود شما از خطر اکاسره و قیاسره به وسیله اسلام نجات پیدا کردید. اکاسره همین کسراهای ایران زمین بودن، قیاسره همین قیترهای روم بودن. اون روز غیر از دو ابرقدرت کسی روی زمین حکومتی نمیکرد. کشورها دیگرم زیر اقمار سیاسی همین امپراتوری روم بودن و هم به امپراتوری ایران. ایرانی که میگفتن شاهنشاهی برای اینکه از بسیار از کشورهای دیگر باج میگرفت و وگرنه کشوری که فقط خودش بتونه اداره کنه کشور سلطنتی که شاه او اداره بکنه، اما شاهنشاهی به اون کشور میگن که از کشور دیگر هم بتونه باز بگیره. این امپراتوری ایران از کشور دیگر هم باز میگیره. در نهج البلاغه در خطبه قاصر فرمود این که این اقاصره و این قیاصره که دستبردار نیستن که، و همه اینها رو اسلام رام کرده. به بخره طوری نکشید که از قلب فرانسه تا بخش وسیعی آسیای میانه همه شهادت به وحدانیت اعلام داده در مدت کوتاه. حالا کسی بیاید بگه که اسلام افیون جامعه، اسلام اگر به حکومت برسد افیون، خب این دیگه مطابق با قرآن نیست. فبود وضع کرو، فبود این حرف که الان این چه نیست که قضیتون توی واقع تلاوتش برای ما مانده باشد که، فبود بیاد این صحنه باشید که این شما را عزیز کرد، از ذلت به در آورد، تکثرکم که در سوره اعراف آمده، مستضعف بودید از استضعاف رهایی یافتید، بی مأوا بودید مأوایتون داد، که در داخله حجاز مدینه را در اختیار شما قرار داد، که در خارج حجاز طول نکشید که این امپراتوری رو مغرور شما کرده، فآواکم و ایدکم و تأییدات خودش با نصد خودش، بعد و رزقکم من الطیبات انواع و اقسام نعم را به شما دادن. همه این غنائم به حجاز ترازیر شده، همین شما افرادی که بالاخره صدقه بخور بودید حالا ثروتها را با تبر تقسیم میکنید. اون روز که چه در کار نبود یک استناس هم کنند دو، اونا با شمش ترا و نقره معامله می کردن. اگه کسی سرمایه دار بود تو انبارش مثل هیزم شمش ترا فراوان داشت، شمش نقره فراوان داشت. اینی که یعقوبی در جریان توزیع میراث امراض نقل بکند که ورثه امراض ثروتش را با تبر بین خود تقسیم کردن همینطور است. اما یه روستایی برای سوخت زمستانش این درخت‌های بریده باغ را نگه می‌داره تو انبار برای سوخت زمستانه، بعد رو با تبر نمی‌کند و در بخاری می‌ذاره. فبود به اینکه اینها طلاها را و شمش‌های طلا را با تبر تقسیم می‌کردن، همه اینها قرائن بود که از ایران و روم رفته حجاز. خب یه افراد سوخت بشید صدقه بخور، حالا تبر دست بگیرد طلا را شمش طلا را بده برای تقسیم بکنه. فبود اینجور بود. خب چرا شما حق‌شناسی نمی کنید؟ چرا قدردانی نمی کنید؟ فآواکم و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. در داخلی مکه همون ما این شهر را شهر امن قرار دادیم. خود مکه طوری بود که دیگران اگر غارت می کردن حریم مکه و حریم حرم محفوظ بود. خدای سبحان فرمود به این که ما این نعمت که شما دادیم، البته این نعمت از این جهت توسعه دارد. آیه 57 سوره مبارکه قصص این است: و قالوا ان تبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. میگفتن به این که ما اگر از تو پیروی بکنیم ما رو میروباین از طرزه ما تبعیدمون میکنن یا حلاکمون میکنن. اول اولم دو مکه لهم حرما آمنا یجباه به ثمرات کل شیء رزقا من لدنه. خب ما این مکه را که حرم امن قرار داریم، اینجا دیگه محفوظ از خطرات، هر خطری هم در جای دیگه باشد در داخل مکه ما شما تأمین کردیم. چنین که مشابه این معنا در بخشای دیگری از سوره مبارکه عنکبوت آمده است. آیه 67 سوره مبارکه عنکبوت این است که اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا که بیتخطف الناس من حولهم اف بالباطل یؤمنون بنعمت الله یکفرون. البته این نعمت خاصی است که به خصوص مکه داده، ولی از این نعمت خاص همگان بهره مندند، چه ملحد چه موحد. در اون بحث وتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه که سوال برانگیز بود، این در خصوص عذاب بود. وی در برابر رحمت این چنین نیست، چون لطف الهی میتواند بی سابقه شامل حال کسی بشود. چون منن کب پدا از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادی از بقید منن کب پدا، خدایا تمام منت ها، منت و نعمت عظیم هست. تمام نعمت ها تو ابتدایی کسی نمیتواند بگید من زحمت کشیدم استحقاق این نعمت رو پیدا کردم. چون پاسخش این است که اون توفیق زحمت به کی داد، اون توفیق نعمت به کی داد. بالاخره هر نعمتی باشد ابتدایی. گاهی ممکن است در سرزمین عرفات یا در حرمهای مطهر ائمه علیهم السلام یه انسان صالحی بیاید دعا کند و برکت دعای او خیلی از کسانی که در اون محدود هستند متنعم باشند و رو تبهکار و گناهکار هم باشند. این سوال ندارد که چطور رحمت خدا شامل حال مذنب و غیر مذنب شد، چون رحمت او ابتدایی. اما او ذوالفضل عظیم است. اما اگر عذاب خدا به غیر ظالم برسد، سال برانگیز است که چند پاسخ ارائه شد. اون وقت و فتتا لا تصیبن الذین مرض منکم خاصه، این سال برانگیز است. اما رحمت الهی شامل حال غیر عالم بشود، شامل حال گناهکار بشود، این سال ندارد، چون نعمت های او ابتدایی. اصل هستی را و کمالات هستی را به صورت رایگان عطا کرده است و حکیمی یه مقدار درهمای قلب خریده، دیگری بهش گفته آخه این درهم ها قلب است. خب بله منم میدونم قلب است، ولی کیمیا بشه منه، یعنی این رو خواستن به ما بفهمانن، به این که آدم تقلبی را هم خدا قبول میکنه، در این که کیمیا بشه اوست. این مقلب القلوب طوری میتواند این انسان متقلب را آرام بکند که صاف و شفاف در بیاد. اون اشکایی که میریزد نشانه همون طهارت روح بود. اگر این بزرگوار گفت که حکیمی بود از زرگری سیب ها و طلاهای تقلبی میخرید و دیگری بهش میگفت این چیانچه که تو خریدی مغشوش است، او گفت من میدونم مغشوش است، من با مغشوش کار دارم، من میخوام رو کیمیا کنم، من مس میخوام، نه اینکه طلا را طلا کنم. من اینی که توش میز هست و تقلبی است و ناسالم است بخوام سالم کنم، یعنی کار خدای سبحان کیمیاگری. الحمدلله.